أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله اطلاق ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس به قید منقول بودن بود، یعنی این قول که خمس به مطلق غنایم جنگی تعلق میگیرد، اما از این که منقول باشه یا غیر منقول. به عبارت دیگر اختلاف در تعلق خمس به اراضی، مساکن و اشجار و امثال اونهاست. عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده. دلیل اول آیه خمس بود که علارغم اشکالاتی که به اطلاق علیکم السلام به اطلاق این آیه شده بود، نتیجه این شد که مانعی در برابر اطلاق آیه نیست. آیه خمس را در مطلق غنیمت جنگی ثابت می کند، چه از نوع منقول باشه و چه از نوع غیر منقول. در مورد روایات هم عرض کردیم دلیل دوم اینها روایاته. ما دو طایفه از این روایات را در جلسه گذشته بیان کردیم. طایفه اولا روایت ابی بصیر بود که کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا. خب اینو ما ذکر کردیم که از لفظ کل که از ادات عمومه استفاده شد که در هر چیزی که در جنگ به دست می آید خمس واجبه. طائفه دوم روایاتی است که به طور کلی خمس را به غنیمت در کنار سایر موارد متعلق کرده، خمس را در چهار چیز، پنج چیز واجب کرده. مثلا گفته خمس در کنوز، معادن و در کنار اینها غنیمت را هم ذکر کرده و هیچ قیدی در کنارش نیامده. خب معلومه غنیمت به نحو مطلق شامل منقول و غیر منقول میشه. اینم طائفه دوم بود. طائفه سوم از روایاتی که قابلیت استدلال بر تعلق خمس به غنایم غیر منقول دارد، روایاتی هستند که دال بر تحلیل حق اهل بیت در اراضی است. طبق بعضی از روایات ائمه معصومین علیهم السلام حقشون را نسبت به اراضی تحلیل کردن. خب این تحلیل حق نسبت به اراضی، این یعنی عدم الخمس. دقت فرمودی؟ خب حالا این روایات، چند تا روایته، من حالا روایتشو بخونم. از جمله خبر ابی سیار که قبلا هم این روایت رو ما خوندیم، اگر خاطرتون باشه، در این روایت شخصی خدمت امام میاد میگه من از راه قوس در دریا 400,000 درهم کسب درآمد کردم، بعد 1/5 اون رو برای شما کنار گذاشتم که این رو به شما برسانم. سوال با این بیان آغاز میشه. حالا روایتشون یه مقدار طولانیه و قبلا خوندیم، من تکرار نمی کنم. شاهد ما در این قسمت کلام امام هست، میفرماید بله، روایت از عمر ابن یزید عن ابی سیار مسمع ابن عبدالملک. صدر روایت رو خودتون انشاءالله مراجعه میفرمایید، چون قبلا هم گفتم. امام میفرماید فقال علیه السلام یا ابا سیار قد طیبناه لک و احللناک من فذم الیک مالک و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون یحل ذالک لهم حتی یقوم قائمنا فیجیبهم تسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم الى آخر الحدیث. تهذیب جلد 4 صفحه 144 حدیث 403 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 548 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 12. خب این طایفه از روایات چگونه دلالت می کند بر ثبوت خمس در اراضی؟ چون فرض اینه، میخوام بگیم نسبت به غنایم جنگی هم، غنایم جنگی غیر منقول هم خمس تعلق میگیره. طبق این روایت اون چه که از حقوق ائمه در اراضی وجود داره برای شیعیان حلال شده. خب خود تحلیل حق ائمه در اراضی برای شیعیان دال بر ثبوت خمس در اراضی است. یعنی این نشون دهنده اینه که خمس ثابت بوده، خمس در اراضی ثابت شده، لکن ائمه این را تحلیل کردن. اگر خمس ثابت نبود، اگر اراضی متعلق خمس نبود، خب تحلیل معنا نداشت. پس معلوم میشه خمس نسبت به اراضی و غیر منقولات هم ثابته. اینم طائفه سوم از روایات. پس دلیل دوم قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس در غنیمت جنگی به منقول بودن، روایات که این روایات در یک دستبندی سه دسته و سه طائفن. خب حالا این دلیل آیا تمام هست یا نیست؟ ما باید این سه طائفه رو بررسی کنیم، ببینیم بالاخره میشه اطلاق ازش استفاده بشه، میشه ثبوت خمس در غنیمت جنگی غیر منقول هم ثابت بشه. اما طائفه اولا که همون روایت ابی بصیر بود، خب یه مشکلی در این روایت هست و اونم وجود علی ابن ابی حمزه بطائنی است در سند این روایت. خب علی ابن ابی حمزه بطائنی شهرت به کذب داره، لذا به روایاتی که او در سندش قرار داره اعتماد نیست. این مشکله سندی این روایت. اما علیکم السلام، از نظر دلالت، خب در دلالت این روایت اشکال شده. علیکم السلام. ببینید روایت رو یک بار من دوباره میخونم، دقت کنید. عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه علی شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. هر چیزی که در مورد او یا بر او مقاتله بشه، اونم مقاتله برای دعوت به اسلام، جهاد برای دعوت به اسلام بشه، هر چیزی که در این قتال و جنگ اخذ شود، خمسش مال ماست. این کل شیئن همه چی رو در بر میگیره. ولا یحل لأحدن، هیچ کس نمیتواند از خمس چیزی بخرد مگر این که حق ما رو بدهد. خب اشکالی به این روایت، به استدلال به این روایت شده که این روایت اصلا دلالت بر این که غنیمت مطلقا متعلق خمسه نداره. اشکال را مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده. ایشون می‌فرماید اصلا قرائنی در این روایت وجود داره که به واسطه اون قرائن معلوم میشه منظور از کل شیئن همه قنائم نیست، بلکه خصوص قنیمت های جنگی منقول مورد نظره. خب چه قرینه ای وجود داره؟ خوب دقت کنید اینجا رو ببینیم، میخوام ببینیم این اشکال محقق اصفهانی وارد هست یا نیست. ایشون میفرماید این جمله لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس قرینه است بر این که اون کل شیئن شامل اراضی و غنایم جنگی غیر منقول نمیشه، به این بیان که عدم حلیت شراء از خمس منوط شده به عدم ایصال حق اهل بیت، یعنی خرید و فروش غنایم جنگی جایز نیست تا مادامی که حق اهل بیت یعنی خمسش داده نشده. اگر خمسش داده شد اون وقت خرید و فروش غنیمت های جنگی اشکالی نداره. این مفاد جمله دوم این روایته. خب ما ببینیم در بین غنیمت های جنگی کدام نوع قابل خرید و فروشه. اون چه که مسلمه این است که اراضی و اشجار و امثال اینها قابل خرید و فروش نیست، اینو همه گفتن، چون اراضی ملک همه مسلمینه، متعلق به همه مسلمینه، لذا گفتن خرید و فروش اراضی جایز نیست. پس قهرن وقتی خرید و فروش اراضی جایز نیست، اساساً این روایت نمیتونه ناظر به اراضی باشه. کل شیء قتل علیه نمیتونه شامل غنیمت های غیر منقول باشه، چون این ذیل قرینه است و تفسیر میکنه کل شیء را. این دو جمله به هم پیوسته است، این دو جمله جدای از هم نیست. اول میگوید کل شیء قتل علی فان لنا خمسه، درست به کل شیء از ادات عمومه و همه غنیمت ها رو در بر میگیره، چه منقول چه غیر منقول. اما اگر این ذیل و این قرینه نبود، خب ما حرف شما رو قبول داشتیم، اما این قرینه ای که در ذیل این روایت آمده، این در واقع تفسیر میکنه کل شیء را، چون بحث از عدم حلیت شراء است تا زمانی که خمسش داده نشد، و اگر خمسش داده بشه اون وقت شراءش حلال. اراضی به طور کلی از شمول این روایت خارجن. چرا؟ لأنه لا یجوز شراؤها، اصلا خرید و فروش اراضی برای کسی جایز نیست. دیگه اینجور نیست که بتوانیم بگیم خب خمسش را بدیم تا خرید و فروشش جایز بشه. این نشون میده اصلا خمس به اینها تعلق نمیگیره. پس روایت مختص به غنیمت‌های جنگی منقوله و شامل غیر منقول نمیشه. این اشکالی است که محقق اصفهانی به استدلال به این روایت کردن. حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 248. ببینیم آیا این اشکال به استدلال به این روایت وارد یا نه. به نظر ما این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، این روایت مشتمل بر دو جمله است. یکی جمله کل شیء قتل علی علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فان لنا خمسه. این جمله اول. در این جمله خمس در هر چیزی ثابت شده، کل شیء، اعم من ان یکون منقولا او غیر منقول. خب در جمله دوم، جمله دوم اینه ولا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، تا اینکه حق ما به ما برسه یا حق ما رو به ما برسانه. در جمله دوم خمس در منقول ثابت شده، بحثی نیست، یعنی ما هم قبول داریم که جمله دوم ناظر به اراضی و غنایم غیر منقول نیست. اما سخن ما اینه، این دو جمله مستقلن، استدلال مستدل به جمله اولاست. اون چه که محقق اصفهانی فرموده ناظر به جمله دومه. نهایتش اینه که محقق اصفهانی مفاد جمله دوم را قید گرفته برای جمله اول، قرینه گرفته برای اختصاص کل شیئن به خصوص غنایم منقول. ولی به نظر ما هیچ منافاتی بین این دو جمله نیست تا بخواهد جمله دوم قرینه بر تقیید جمله اول باشه. در صورتی جمله دوم میتونه مقید باشد که بین اینها منافات باشه. در حالی که اینجا در جمله اول داره خمس را در مطلق غنیمت ثابت میکنه، میگه خمس در هر چیزی ثابته. در جمله دوم تأکید بر وجوب اداء خمس در غنایم منقول میکنه. چرا؟ چون غنایم منقول بیشتر در معرض بیع و شراء هم، برخلاف من غیر منقول. یعنی مقاتلین که سلاح و زره و لباس و بعضی از چیزهایی که مربوطه به سرباز مثلا دشمن بوده میگیرن، خب بخشش را استفاده میکنن، بخشش رو میرن میفروشن. علت این که امام مخصوصا بحث اداء خمس را در منقولات مطرح کرده برای این که منقولات به سرعت مورد معامله قرار میگیرن، چون در معرض بیع و شراء سریع دست به دست میشه. اما اراضی که اینجور نیست، اراضی در معرض بیع و شراء نیستن. تأکید امام در جمله دوم بر لزوم اداء خمس در اون غنایمی است که به سرعت مورد معامله قرار میگیرن و دست به دست میشن. پس این هیچ منافاتی نداره با ثبوت خمس در اراضی. اگه منافات داشت میگفتیم خیلی خوب، این جمله دوم داره تقیید میزنه جمله اول را، مثل این که میگفت اکرم العلماء ها، بعد به جمله دیگری تأکید کند خصوصا العلماء العلماء العدول، یا دوباره بگه اکرم علماء العادل. این به معنای خروج فساق نیست، علما اکرامشون واجبه، منتها یه تأکیدی میشه برای خصوص علمای عادل. اینجا تخصیص و تقیید در کار نیست. در مانهنفی هم همینطوره، ابتداءً خمس در مطلق غنیمت ثابت میشه و سپس از باب اینکه خرید و فروش غنایم جنگی شیوع داشته و در معرض شیوع در معرض معامله بودن و دست به دست می شده، امام بر اداء خمس از غنایم جنگی غنایم جنگی منقول تأکید کردن. خب این من الخمس یعنی من مال فیه الخمس، نه یعنی من خود خمس. سوال خوبی کردید. ببینید در مورد لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس دو احتماله، این نکته رو توجه بفرمایید. آقای میری حواستون هست؟ لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس دو احتمال داره. یه احتمال این که بگیم منظور از من الخمس یعنی از خود خمس، خود اون خمس را حق خرید و فروش نداری. یه احتمال این که من الخمس ای مما فیه الخمس، یعنی من مال فیه خمسون. ظاهر این روایت و نظائرش احتمال دومه. وقتی میگه لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس، یعنی ان یشتری من مال که خمس در اون وجود دارد حتی یصل الینا حقنا. و الا اینجور نیست که اموالی که مسلمین میگیرن، غنایمی که میگیرن، همون اول مثلا تفکیک بشه بعد اینی که به عنوان خمسه برن جداگانه بفروشن، اصلا این نیست. فرض اینه که میگه این مالی که مثلا کلش 1000 تومن میارزه، 200 تومنش مال ماست، تا این 200 تومن داده نشده نمیتونن اون مجموع را بفروشن، تا حق ما داده نشه بیع این مال متعلق خمس جایز نیست. بله بله، اصلا و الا اگر غیر از این بود حتی یصل الینا حقنا معنا نداشت. احتمال اول به هیچ وجه با این جمله حتی یصل الینا قابل جمع نیست. این اصلا کاری به اون نداره، ما به طور کلی اینجا چی با اون میخونش؟ منظورتون چیه؟ نه این ما شما سنون راجعه من الخمس، ما میگیم من ما فیه الخمسه من الخمس، نه یعنی از اون خود یک پنجم رو نمیتونه بفروشه، میگه کل مال رو نمیفروش، نمیتونه بفروشه چون حق ما توشه، یه جزی از این مال مال ماست.
تفصیل باشه برای جمله اول، یعنی توضیح باشه برای جمله اول.
خب من گفتم نمی کنم دیگه. نه ببینید،
شما میگید یکی از شرایط مطلق مقید اینه که منافات داشته باشم.
خب نه،
در حقیقت دو چیز این با هم فرق اونه که منقوله که غیر منقول.
آره
درسته، بالاخره با جمله دوم میاد قید میزن، میگه نه منظور من فقط.
خب چرا ما میگیم این ادعا با چه دلیلی؟ میگیم اون دلیل قبول نیست، چون اصل ادعاش اینه. ما میگیم لا منافات بین اینها. ممکنه شما بگید پس چرا دوباره اومده راجع به خصوص منقول گفته؟ میگیم برای اینکه این در معرض بیع و شراءه، اینو بیشتر دست به دست میشه، اینو تأکید کرده روش به این علته. لذا به نظر ما اشکال محقق اصفهانی به استدلال وارد نیست. پس روایت از نظر دلالت تامه، این روایت از نظر دلالت بر ثبوت خمس در مطلق غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر منقول مشکلی نداره، لکن اشکال سندی روایت به قوت خودش باقی است. بالاخره علی ابن ابی حمزه بطائنی باعث شده سند این روایت ضعیف بشه، والا از نظر دلالت به نظر ما مشکلی نداره. خب بعضیا اشکال دلالی هم کردن، اما ما میگیم اشکال دلالی نداره، بلکه عرض به حضور شما مشکل سندی داره. بالاخره هر کدوم باشه از اعتبار میفته دیگه. ما برای اینکه روایتی رو بخوایم عرض به حضور شما بهش استدلال کنیم باید هر دو جهت واجد هر دو جهت باشه. بله اگر یه روایتی سندن ضعیف باشه دلالتن خوب باشه قهرن میتونه مؤید قرار بگیره، به عنوان یه مؤید میشه ازش استفاده کرد، ولی دلیل نیست. خب این راجع به روایت ابی بسی. اما طائفه دوم، یعنی روایاتی که دال بر تعلق خمس هستند به غنیمت جنگی به نحو مطلق، مثل صحیحه عمار ابن مروان و مرسله ابن ابی امیر که جلسه گذشته روایتش رو خوندیم. در مورد این روایات اگه خاطرتون باشه این بود که مثلا صحیحه عمار این بود که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. غنیمت ذکر شده به نحو مطلق. یا مثلا در مرسله ابن ابی امیر که الخمس و علی خمسه اشیاء، یکیش هم غنیمت بود. خب اینا مطلقه، اهم از منقول و غیر منقول. اشکالی در مورد این دوتا روایت شده. ببینید روایت عمار سندن خوبه، صحیح است. مرسله ابن ابی امیر هم با اینکه مرسله، ولی در مورد مرسلات ابن ابی امیر نوعاً به اسلام معامله مسانید میکنن. عمده اشکالی که بعضیا کردن به دلالت این دوتا روایت اشکال کردن، اشکالی که به دلالت این دو روایت شده اینه که اساساً این دو روایت در مقام بیان از این جهت نیستن. به عبارت دیگه این دو روایت در مقام اصل تشریع خمس در مورد غنیمت میخواد موارد وجوب خمس را ذکر کنه، لذا یا چهار مورد یا پنج مورد یا بیشتر در این نوع روایات ذکر کرده، کنوز، معادن، مال حلال مختلط به حرام و امثال اینها. اون چه در این روایات مورد نظره و امام در مقام بیان اون هستند، اصل تعلق خمس به این موارد، اما از حیث شرایط دیگه در مقام بیان نیستن. این که مثلا آیا نصاب داره یا نداره، آیا این باید ملک شخصی باشه یا نباشه، آیا سال باید بهش بگذره یا نگذره، این شرایط از این روایات به عنوان این که مطلقند قابل استفاده نیست، چون یکی از مقدمات و مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق اینه که متکلم در مقام بیان باشه، و اینجا از این جهت در مقام بیان فقط میخواد بگه آقا غنیمت فی الجمله خمس داره، همین. لذا اصلا نمیتونیم به اطلاق این طائفه از روایات استناد کنیم و بگیم خمس در مطلق غنیمت ثابته، اعم از منقول و غیر منقول. ولی به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. خوب عنایت بکنید. ما هم قبول داریم که این روایات در مقام بیان اصل تشریع خمسه و در صدد خمس را در مورد غنیمت ثابت کنه. دیگه ناظر به شرایط تعلق خمس نیست، این که حول معتبره یا نه، سال بهش باید بخوره یا نه، نصاب معتبره یا نه، اینا قطعا قابل استفاده از اطلاق این روایت نیست. ولی هر چیزی که مصداق این عنوان باشه قطعا مشمول این خمس، مشمول این روایت. وقتی این روایت خمس را در غنیمت ثابت میکنه، خب این عنوان هم بر منقول صادقه هم بر غیر منقول. صدق عنوان کاری به شرایط نداره. بالاخره یستق علیها انها غنیمت املا، اراضی صدق غنیمت برش میکنه یا نه؟ منقول بودن و نبودن جزء اون شرایطی که ایشون و مستشکل میگه نیست. اون شرایطی که در مقام بیانش نیستند یا حداقل ما نمیتونیم احراز کنیم امام در مقام بیان اون شرایطند، نصاب و حول و بعضی از این اموره. ولی مسلماً در مورد کل ما یصدق علیها غنیمه صادقه، خمس رو ثابت میکنه. حالا اگر به دلیل خاصی بعضی از امور مثل صفایا خارج بشن اون بحث دیگه است. این روایت خمس را در مطلق غنیمت هم از منقول و غیر منقول ثابت میکنه، چون هم منقول هم غیر منقول از مصادیق عنوان غنیمت هست. اگرم کسی ادعا کند که عنوان غنیمت اصلا مختص به منقوله، اینم ما قبلا بطلانش را ثابت کردیم. این ادعا که عنوان غنیمت مختص به منقوله به دلیل همون چه که در بحث استدلال به آیه گفتیم، از ماده قنم و اینا بخوان استفاده کنن، این بطلانش قبلا آشکار شده. پس به نظر ما طائفه دوم این روایات هم مطلقه، البته صرف نظر از ادله مقیده. بله، فقط روایت عبدالله ابن سنان فرق میکنه. یعنی در روایت عبدالله ابن سنان یه نکته‌ای وجود داره که اون نمیتونه مطلق باشه. حالا این چون وقت گذشته اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.